یا شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم در مجله شامگاهی که نیم ساعتش شروع شده. از این برنامه زنده یه رو به دیگه باقی مونده و در ساعت 7:30 شب در تهران در یک شنبه شب 20 مرداد ماه در قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر، البته قبل از اینکه این برنامه پخش بشه سراغ خبرهای تازه سیاسی و اجتماعی مربوط به ایران و جهان میریم با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی بر تیم فیلیپین قهرمان آسیا شد. در بازی فینال تیم ایران با نتیجه 85-71 بر فیلیپین میزبان مسابقات قهرمانی آسیا پیروز شد. تیم‌های ایران، فیلیپین و کره جنوبی سه تیم برتر رقابت‌های قهرمانی آسیا به جام جهانی 2014 اسپانیا نیز راه یافتند. این سومین بار است که بسکتبال ایران به مقام قهرمانی آسیا می‌رسد. حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران دستور داده از کالاهای اساسی و دارو با ارز مرجع 1226 تومان ترخیص شوند و دولت مابعد تفاوت آن را با ارز مبادله‌ای به صورت یارانه پرداخت خواهد کرد. حسن رادمرد از معاونان وزارت صنعت و معدن تجارت به خبرگزاری فارس گفته است که این تصمیم برای حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو گرفته شده است. او افزوده که یارانه‌ای که به این طریق به وارد کنندگان پرداخت می شود در آینده باید از محلی به دولت بازگردانده شود. به گزارش رسانه‌های ایران مقدار زیادی کالاهای اساسی و دارو به دلیل اختلاف بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن تجارت در گمرک مانده است. بانک مرکزی ایران ابلاغ کرده بود که از اول مرداد ماه به تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاهای اساسی و دارو ارز به قیمت 2470 تومان فروخته می شود. اما وزارت صنعت با ابراز نگرانی از افزایش شدید قیمت کالاها خواستار اختصاص همان ارز 1226 تومان شده بود. سقوط یک وانت با 13 مسافر در داخل کانال آبی در روستای سنگر شهرستان دیسفور باعث شد 12 تن از مسافران آن غرق شوند. مسئولان استانداری خوزستان و خبرگزاری مهر گفتند که این وانت روز پنجشنبه در حال بازگشت از مراسم عروسی بود که در کانال آب افتاد و از مسافران آن که اکثرا زن و کودک بودند تنها یک دختر که شنا بلد بود توانست خود را نجات دهد. کمتر از 2 هفته پیش هم 12 زن و کودک از اهالی روستای دیگری در خوزستان بر اثر افتادن مینوبوس حامل آنها در آبهای پشت سد کارون غرق شده بودند. آمریکا اعلام کرد که برای اطلاعاتی که به دستگیری یا کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه القاعده در عراق کمک کند 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. آمریکا با محکوم کردن انفجارهای مرگبار روز شنبه عراق عاملان آن را دشمنان اسلام و دشمن مشترک آمریکا عراق و جامعه جهانی خواند. یک مقام امنیتی در وزارت کشور عراق گفته است که انفجارهای روز شنبه در بغداد و شهرهای دیگر دست کم 91 کشته بر جای گذاشته است. خشونت‌های فرقه‌ای در عراق تنها در طول ماه رمضان بیش از 800 کشته بر جای گذاشته است.
متشکرم از مینا بهرمست. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. ما این برنامه همچنان ادامه داره و مثل همه یک شنبه شب‌ها صدای دیگر رو میشنوید که برنامه ثابت هفتگی ما هست در رادیو فردا. تو این برنامه درباره وضعیت زنان و مشکلات آنها میشنوید. اگر همراه رویا کرمی مجد بمونید تا حدود 10 دقیقه آینده و البته همچنان هم با رادیو فردا باشید و فراموش نکنید که سری به سایت ما هم بزنید، radiofarda.com. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. همه وعده ها بی نتیجه ماند. این جان کلام انتقادات فعالان مسائل زنان است که در هفته های پیش منتظر بودند تا لااقل یک زن به کابینه حسن روحانی رئیس جمهور هفتم راه پیدا کند، اما چنین نشد. با این همه حسن روحانی در اولین گفتگوی مطبوعاتی خود پس از مراسم تحلیف نشان داد که نسبت به مسائل زنان بی تفاوت نیست. او پس از اینکه وعده داد که فرصت های شغلی برابر برای زنان ایجاد خواهد کرد و از تخصص آنان در پست های مختلف دولتی بهره خواهد برد گفت:
حتی اگر یک وزیر خانم باشه، اصلا خانم ها نباید قانع باشن. این نیست که یک خانم اگر آمد تو هیئت وزیران به عنوان وزیر یعنی زنها به حقوقشون رسیدن. تمام عقب ماندگی ها باید جبران بشه در سطوح مختلف مدیریتی. مقصود این نیست که یک خانم در هیئت دولت، حالا من اسم نمایشی نمیبرم، بیاد به عنوانی که بگیم ببینید مردم یه خانم هم هست و پس خانم ها به حقوقشون رسیدن. نه، عقب ماندگی های فراوانی وجود داره، باید همه اونها دنبال بشه و دولت اون رو تعقیب و دنبال خواهد کرد به حول و قوه الهی.
حسن روحانی در حالی وعده داده که به زنان پست‌هایی در کابینه خواهد داد که پیش از این و در زمان تبلیغات کاندیداتوریش وعده داده بود که وزارت زنان را تأسیس خواهد کرد. وعده‌ای که شور و شوق زیادی در جمع فعالان مسائل زنان ایجاد کرد، اما اکنون و با بر عهده گرفتن مسئولیت ریاست جمهوری، او تا حد برگزیدن زنان در پست معاونت رئیس جمهوری عقب نشینی کرده است. بحث وزارت زنان در ایران در حالی مطرح شده است که تعداد معدودی از کشورهای جهان وزارتخانه‌ای برای زنان دارند. حتی در فرانسه که با عنوان یکی از کشورهای پیشرو در زمینه حقوق زنان مطرح است، وزارت زنان به چالشی برای زنان آن کشور تبدیل شده است. به گفته شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس، اولین وزارت زنان در این کشور پس از به قدرت رسیدن فرانسوا میتران شکل گرفت، اما این وزارتخانه چندان ماندگار نبود. شهلا شفیق:
بحثی که به مینیستر رانندگی این شخص جدی به اون اندازه کامل گرفته نشده. ولی خب تو اون دوره ما میتونیم بگیم ایبه ترودی کارهای خیلی زیادی کرد، منتها میگن که به هر حال بعد از اون حتی تو دوره بعدی میتران هم باز اون توجه کافی نشده و بعد هم که دست راستی ها این رو تبدیلش کردن به یک زیر وزارت خونه و بعد کم کم دیگه از بر. هر بار که لازم بشه این اولین جایی که هست میشه دیگه.
آنگونه که شهلا شفیق میگوید، در دولت جدید فرانسه نیز وزارت زنان شکل گرفته، اما بودجه آن کفاف طرح پروژه‌های ویژه زنان را نمی‌دهد. اما سوال اینجاست که وقتی در فرانسه با عنوان پیشتاز حقوق زنان اولین وزارتخانه‌ای که هست می‌شود وزارت زنان است، آیا در کشور ایران با همه محدودیت‌های مذهبی و اجتماعی چنین وزارتخانه‌ای می‌تواند موفق باشد؟ شهلا شفیق پاسخ می‌دهد:
در حکومتی مثل جمهوری اسلامی که زنها به لحاظ قانون نصف مرد تلقی میشن، من فکر میکنم که این جنبه نمایشیش خیلی زیادتره، بسیار زیادتره. به حقیقت یه جور تبلیغاتی برای خود جمهوری اسلامی هست، ولی تنها در صورتی میتونه اینو ما بتونیم بگیم که یه تأثیر داره که مثلا به جنبش اجتماعی خیلی مؤثره جامعه وجود داشته باشه و هی این وزارت زنان رو تحت فشار قرار بدن.
شهلا شفیق در حال موفقیت وزارت زنان در ایران را در گروه وجود جنبش اجتماعی قوی می‌داند که فعالان مسائل زنان در ایران در ماه‌های اخیر در قالب گروه‌های هم‌اندیشی تلاش کردند تا همصدایی در مطالبات خود داشته باشند. فعالانی که در سه گروه اصلاح طلب، محافظه‌کار و مستقل تقسیم می‌شوند. آنگونه که شهلا شفیق می‌گوید، بدنه جنبش زنان باید به شدت از قدرت طلبی گروه‌های مختلف در قالب جنبش زنان مراقبت کند، زیرا به گفته او حیات جنبش زنان در گروه استقلال آن است.
من معتقد نیستم که زن بودن مسئولیت میده در مقابل مرد سالاری. یعنی میتونن زنان بسیاری وجود داشته باشن که خیلی افکارشون بسیار مرد سالارانه باشه و از طرف مردایی هم میتونن وجود داشته باشن که فکرشون مرد سالارانه نباشه. در نتیجه صرف این که یک آدمی مشخصات فیزیکی زن و بیولوژیکی یا مثلا از نظر جنسیتی خودش رو زن تلقی میکنه، این به معنی نیست که این مدافع حقوق زنان. یادمون باشه که خانمای اصولگرا اینا در مجلس طرح اعدام فاحشه ها رو اینا آوردن دیگه، گفتن برای مبارزه با فحشو بعد چند تاشون بکشیم. خشونت و وحشتناک خب از جانب اینا داشت ترویج میشد. بنابراین خب اینا هم اگه باشن یا نباشن، به نظر من خب ما با همچین طرز تفکری و با همین قضیه روبرو خواهیم بود. به نظر من در شرایط فعلی ایران بدون استقلال کار زنان معنی نداره. فکر میکنم حیات و ادامه حیات جنبش زنان حتی در شکل پراکندهش، حتی در شکل ضعیفش، به استقلالش وابستگی داره.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
زنان خیابانی شناسنامه‌دار می‌شوند. این عنوان خبری بود که در سایه خبر تنفیذ رئیس جمهور جدید باقی ماند و پس از گذشت چند روز اهمیت آن مشخص شد. روز 12 مرداد بود که رئیس پلیس امنیت اخلاقی از شناسنامه‌دار شدن زنان خیابانی و تشکیل پرونده برای ساماندهی این افراد خبر داد. سرهنگ مسعود زاهدیان با پذیرفتن این نکته که دستگاه‌های متولی در ارائه خدمات بازپروری و ساماندهی افراد آسیب دیده در ارائه خدمات به این قشر ضعف‌هایی داشتند، اعلام کرد از این پس تمامی زنان خیابانی که دستگیر شوند دارای شناسنامه خواهند شد. به گفته او تمامی سوابق این افراد در پلیس ثبت شده و پس از دستگیری تحت رصد قرار خواهند گرفت. مرداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد این اعلام نظر پلیس امنیت اخلاقی را نشانه‌ای مثبت می‌داند و می‌گوید
با توجه اینکه تاکنون همواره انکار کردن روسبیگری رو و سعی کردن با یک روش خشن ریشه کن کنن، خود این شناسنامه صادر کردن به نوعی به رسمیت شناختن آنهاست، از این نظر مثبته. اما از اونجایی که خود مسئله روسبیگری یک موزل اجتماعی است که در واقع ریشه در فقر، اعتیاد، نابرابری های اجتماعی و ناهنجاری های اجتماعی داره، مرددم که حکومت بتونه با این کار یاری برسونه به کاهش روسبیگری و یا اینکه به بهبود جدی شرایط روسبی.
حتی اگر بر اساس گفته مهداد درویش‌پور شناسنامه دار کردن روسبیان به معنی به رسمیت شناختن آنها باشد، اما مهناز پراکند حقوقدان ساکن نروژ معتقد است تا زمانی که مشکلات قانونی حل نشود نمیتوان به حل معضلات اجتماعی امید داشت.
من فکر میکنم که اگر که قرار باشه که به رسمیت شناخته بشه شغل این افراد، قبل از اینکه بیان براشون شناسنامه درست بکنن و اعلام بکنن که ما شغل این یعنی افراد رو به رسمیت میشناسیم و اینها رو تحت پوشش قرار میدیم، هم به لحاظ سلامت جسمیشون، به لحاظ سلامت روانیشون، به لحاظ سلامت جامعه اینها رو ما مراقبت میکنیم ازشون، باید قبل از هر کاری اول قانون مجازات رو تغییر بدن.
آنگونه که مهناز پراکند میگوید در قانون مجازات اسلامی هنرون رابطه جسمانی بین مرد و زنی که محرم نیستند جرم تلقی میشود.
فصل 18 هم قانون مجازات اسلامی اصلا اختصاص پیدا کرده به جرم ضد عفت و اخلاق عمومی، هرچند که جرم ضد عفت و اخلاق عمومی همه شامل روسبیگری و هار به این معنی نیست، اما در این فصل از قانون مجازات عمومی هر گونه رابطه زن و مردی خارج از زنا رو، حتی هر گونه رابطه مثل بوسیدن، بغل کردن رو جرم تلقی کرده و در بعضی موارد مشمول حد دونسته، در بعضی موارد مشمول تعزیر دونسته و براش مجازات‌های سنگینی هم حتی در نظر گرفته.
مرداد درویش‌پور نیز اقدام پلیس امنیت اخلاقی را بدون تغییر قوانین مؤثر نمی‌داند.
به گمان من زمانی این اتفاق خواهد افتاد که روسبیان به عنوان شهروندان برابر با دیگر شهروندان ایرانی به رسمیت شناخته بشه، حقوقشون و منزلت اجتماعیشون، و در آن صورت ممکن هستش که اینها بتونین از موقعیت یک قربانی محض در بیان و بتونن حتی از حقوق خودشون دفاع بکنن. ارزیابی من این هست، این از یک نظر میتونه کنترل پلیسی رو بالاتر بکنه، از یک طرف میتونه تولید وحشت در میان خود این گروه بکنه، با توجه به اینکه حکومت هر آن میتونه نظرش رو برگردونه و اونها رو با رفتار خشنتری باشون روبرو بشه، اما از بابت دست کم به رسمیت شناختن روسبیان به عنوان یک گروه اجتماعی نسبتاً گسترده در جامعه خودش گامی است به جلو.
با اینکه سالهاست روسبیگری در ایران به عنوان موضع اجتماعی شناخته شده، اما هنوز حتی آماری رسمی در این زمینه وجود ندارد. در آخرین تحقیق رسمی که در سال 85 در تهران انجام شد، تعداد تقریبی زنان روسبی 300 هزار نفر برآورد شد و در بررسی‌ای که در همان زمان درباره گروه سنی زنان خیابانی انجام شد، پژوهشگران دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی اعلام کردند که از بین 6053 زن خیابانی که در کل کشور زندانی هستند، دختران بین 12 تا 25 سال بیشترین تعداد را تشکیل می‌دهند. به پایان برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.